سلام و عصر همیتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم پنج پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم در بخش تکنیک و خبر در یک ساعت با شما خواهیم بود. لوی جرگه مشورتی در کابل ادامه دارد و تصامیم نهایی به زودی اعلان خواهد شد. در این میان رئیس لوی جرگه گفته که تأخیر در امضای موافقتنامه امنیتی با آمریکا به ضرر افغانستان است. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما تا دقایق بعد در نیمه دوم هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان میشنوین که وزیر خارجه جرمنی میگوید گفتگوها در خصوص برنامه هسته‌ای ایران یک توافق انجام شدن نیست. و در شمال غرب پاکستان 11 معلم که در کمپاین تطبیق واکسین پولیو شرکت داشتند از سوی شورشیان مسلح ربوده شدند. پیش از همه خبرهای افغانستان را بشنویم که فریبا واحدی پیشکش میکند.
تأخیر در امضای سند امنیتی و دفاعی با آمریکا به نقض افغانستان است. این را رئیس جرگه مشورتی میگوید و مسئولان امنیتی اعمال محدودیت بر خبرنگاران در جریان لوی جرگه مشورتی را رد میکنند. با سلام و شام بخیر. این هم تفصیل خبرها. رئیس لوی جرگه مشورتی میگوید که در موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن تمام تقاضاهای افغانستان پذیرفته شده و تأخیر در امضای آن به منفعت این کشور نیست. صبغت الله مجددی که در سومین روز این جرگه با جمع از خبرنگاران صحبت میکرد در پاسخ به یک سوال رادیو آزادی گفت که نیاز به تعویق انداختن این موافقتنامه نیست.
کارده چه بیش حق نداره که میگه بزنه. من میگم این کار سهم میکنه، اشتباه میکنه. برای اینکه تمام خواهشاتی که کرده چه داشت، تمام چیزی که ما داشتیم کل رو اونا تطبیق دادن و قبول کردن. بعدش هم با دینار است تا میتم این به ضرر افغانستان است، هیچ قبول نداریم.
رئیس جمهور کرزی در مراسم افتتاح لوی جرگه مشورتی گفت که اگر این جرگه موافقتنامه امنیتی را تایید و شورای ملی آن را تصویب نماید، این توافقنامه پس از برگزاری انتخابات با جانب آمریکا امضا خواهد شد. کمیسیون امنیتی لوی جرگه مشورتی اعمال محدودیت بر کار خبرنگاران در جریان مصاحبه با اعضای این جرگه را بی اساس خوانده است. این کمیسیون با نشر اعلامیه مطبوعاتی گفته است که آنان آماده هر نوع همکاری با خبرنگاران در جریان روزهای این جرگه اند. روز گذشته شمار از رسانه‌ها شکایت کردند که خبرنگاران در هنگام تهیه گزارش از لوی جرگه مشورتی با محدودیت‌ها از سوی تنظیم کنندگان این جرگه روبرو شدند. در پی این انتقادات، رئیس جمهور کرزی به مسئولان امنیتی و تنظیم کنندگان لوی جرگه مشورتی دست داد تا مانع ابراز نظر اعضای لوی جرگه مشورتی نشوند. در خبرنامه ریاست جمهوری به نقل از رئیس جمهور کرزی گفته شده است که اعضای این جرگه آزادی کامل دارند تا نظریاتشان را بدون هر نوع سانسور و محدودیت ابراز کنند. و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور کرزی روی امضای هر چیز زودتر موافقتنامه امنیتی و دفاعی صحبت نموده است. در خبرنامه‌ای که از سوی رئیس جمهوری به نشر رسیده آمده است که آقای کری تاکید کرده که این موافقتنامه باید تا یک ماه دیگر به امضا برسد، اما در خبرنامه گفته شده که آقای کرزی در جریان صحبت با جان کری یک بار دیگر روی موقفش تاکید کرده و گفته است که موافقتنامه امنیتی و دفاعی زمان امضا خواهد شد که انتخابات در فضای امن برگزار شود و در افغانستان صلح و ثبات تامین شود. برای رای خبرهای افغانستان جهان با ستاره فروغ باشید.
وزیر خارجه جرمنی میگوید که گفتگوها در خصوص برنامه اتمی ایران یک توافق انجام شده نیست. گیدو وسترولی امروز گفت که این یک فرصت واقعی بینانه است برای یک توافق، اما به گفته وی کارهای زیادی هستند که باید انجام شوند. اختلافات هنوز هم وجود دارند که باید روی آن بحث شود. این یک توافق انجام شده نیست. ما به ژنو آمدیم که کوشش های عظمی خود را برای رسیدن به یک توافق به خرج بدهیم. فکر می کنم که این یک فرصت واقعی بینانه است و کارهای زیادی هستند که باید انجام بدهیم. وزیران خارجه جرمنی، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین به هدف شرکت در بحث‌ها روی برنامه اتمی ایران به ژنو رفتند. ویلیام هک وزیر خارجه بریتانیا به خبرنگاران گفت که مسائل دشوار هنوز هم باقی ماندند. پیش از این یک دیپلمات اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفته بود که در گفتگوهای روز جمعه میان کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و جواد ظریف وزیر خارجه ایران روی موضوعات مهم پیشرفت حاصل شده است. در رسانه‌های چین از یک منبع وزارت خارجه این کشور نقل شده که گفتگوها به مرحله نهایی رسیدند. گروه به اصطلاح 5 جمع 1 یعنی بریتانیا، چین، روسیه، آمریکا و فرانسه به اضافه جرمنی بر ایران فشار وارد میکنند که بخشی از برنامه‌های اتمی خود را متوقف بسازد. اعتراض کنندگان در ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان به هدف بسته کردن مسیر تدارکاتی نیروهای ناتو تجمع کردند. هزاران تن از حامیان تحریک انصاف و جماعت اسلامی، دو حزب سیاسی پاکستان، امروز در شهرهای بزرگ بیرون از شهر پشاور مرکز ایالت خیبر پشتونخوا جمع شدند. هر دو حزب تعهد کردند که در اعتراض به حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکا در خاک پاکستان، راه اکمالاتی نیروهای ناتو را مسدود می‌کنند. پاکستان مسیر عمده تدارکاتی برای نیروهای ناتو مستقر در افغانستان در یک دهه اخیر بوده است. در یک خبر دیگر از پاکستان آمده است که شورشیان در شمال غرب این کشور 11 معلم را که در کمپاین تطبیق واکسن پولیو شرکت داشتن اختطاف نمودند. خیالی گل یک مقام محلی امروز گفت که این معلمین از یک مکتب خصوصی به نام هیرا ربوده شدند. این رویداد در باره منطقه قبایلی خیبر در نزدیک امتداد سرحد شمال غربی پاکستان با افغانستان اتفاق افتاده است. وی گفته است که افراد مسلح این معلمین را بعد از تطبیق برنامه واکسن فوراً با خود بردند. رئیس جمهور تاجیکستان صدر اعظم این کشور عاقل عاقلوف را برکنار کرد. عاقلوف از سال 1999 به این طرف در این سمت کار میکرد. امام علی رحمان امروز با صدور فرمان قاهر رسول زاده والی سخت را به عنوان صدر اعظم جدید تاجیکستان معرفی کرد. صدارت در تاجیکستان یک کرسی سیمبولیک بوده و صلاحیت در اختیار رئیس جمهور است. رحمان از حدود 22 سال به این سو رئیس جمهور تاجیکستان است و در 16 ماه نوامبر امسال برای چهارمین بار در این سمت انتخاب شد. آقای رحمان با انتخاب مجددش آوردن تغییرات در حکومت تاجیکستان را روی دست گرفته است. و هفته گذشته وزیر دفاع این کشور شیرعلی خیراللهیوف را که 18 سال در این پست کار کرده بود از کار سبکدوش نمود. رئیس جمهور رحمان همچنان دستور داده است که چندین وزارت و اداره حکومتی تاجیکستان یا مدغم شوند و یا مسئولیت‌های خود را دوباره سر و سامان بدهند. و به دنبال هلاکت حداقل 52 تن در اثر فرو ریختن سقف یک فروشگاه در ریگا پایتخت لیتویا 3 روز ماتم اعلام شده است. یک سخنگوی اداره اطفایه و نجات در ریگا امروز گفت که هنوز هم نیاز است تا عمل جستجو برای افراد گیرمانده در بخش فرو ریخته فروشگاه انجام شود. علت و چگونگی این حادثه که پنجشنبه روی داد تحت بررسی قرار دارد. مقامات گفتند که کارگران مصروف ساخت یک گلخانه در بام فروشگاه بودند. این مرگبارترین حادثه در لیتویا از زمان استقلال این کشور در سال 1991 به حساب می آید. در همینجا رسیدیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی و حالا هم توجه نمایید به پیشگویی وضعیت آب و هوا.
وضعیت آب و هوای چند شهر بزرگ کشور در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگرید چنین پیش بینی شده است: کابل بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 1، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 5، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 5، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 11، آسمان ابری. و آسمان جلال آباد ابری، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین آن 10 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
با تشکر از فریبا واحدی و ستار فروغ برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت و همچنان پیشگویی وضعیت آب و هوا، در ادامه برنامه حاضر با من جاوید نعیمی و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رئیس لوی جرگه مشورتی میگوید تأخیر در امضای موافقتنامه امنیتی به ضرر افغانستان است.
کارگزار سفیش حق نداره که میگه بزنه. من میگم این کار سهو میکنه، اشتباه میکنه. برای اینکه تماما خواهشاتی که کارگزار سف داشت تطبیق کردن و قبول کردن.
شمار از کمیته های لوی جرگه خواهان آوردن تعدیلات در برخی از ماده های مسوده متن توافقنامه با امریکا شدند. شمار از تحلیلگران امضای موافقتنامه با واشنگتن را مثبت ارزیابی میکنند.
قرارداد سیاسی امنیتی هیچ ربطی به دین و ارزش‌های اسلامی ندارد. مخالفت‌ها به خاطر منافع شخصیشان است، نه منافع ملی افغانستان، نه منافع دینی.
شمار زیاد از کشورهای منطقه به سرمایه‌گذاری در افغانستان علاقه‌مندی نشان دادند. وضعیت افغانستان در دیدار گروه مشورتی امور دفاعی آمریکا و پاکستان مورد بحث قرار گرفت. وضعیت صحی یک زن که مورد لطکوب شوهرش قرار گرفته دوباره وخیم شده است. دو دقایق بعد بیشتر در این مورد. ژنو امروز باز هم میزبان دور تازه گفتگوها در مورد برنامه هسته ای ایران است. در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. رئیس لوی جرگه مشورتی میگوید تأخیر در امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن به ضرر افغانستان است. سبقت‌الله مجددی در پاسخ به یک سوال خبرنگار رادیو آزادی درباره تأخیر در امضای این توافقنامه از سوی رئیس جمهور کرزی گفت آقای کرزی حق ندارد که امضای این موافقتنامه را معطل سازد. ریاست جمهوری افغانستان گفته که دیشب وزیر خارجه آمریکا در یک صحبت تلفنی با رئیس جمهور کرزی گفته که این توافقنامه باید پیش از پایان سال 2013 میلادی امضا شود، اما آقای کرزی بر موضع قبلیش تاکید کرده است. جمشید حبیب‌زاده بیشتر به شما میگوید.
پس از آن که اظهارات رئیس جمهور کرزی مبنی بر تعویق امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا با عکس العمل های مقام های آمریکایی مواجه شد، مسئولان لوی جرگه مشورتی هم مخالفت خود را با این موقف آقای کرزی ابراز کردند. صبغت الله مجددی رئیس این لوی جرگه مشورتی به روز شنبه در محوطه برگزاری جرگه در کابل در پاسخ به یک سوال رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور کرزی حق به تعویق انداختن امضای این موافقتنامه را ندارد.
در مورد اینکه رئیس جمهور کرزی گفتن که اگر از طرف اعضای لوی جرگه فیصله هم صورت بگیره بر امضای این موافقتنامه پس از انتخابات امضا میکنن ایران، در این مورد شما چی میگید؟
ایران کرزی هیچ حق نداره که میگه بزنه. من میگم این کار سهم میکنه، اشتباه میکنه. برای اینکه تمام خواهشاتی که کرزی هم داشت، تمام چیزایی که ما داشتیم کل اونا تطبیق دادن و قبول کردن. بعد از اون با دینار است تال میتن، این به اقتصادی افغانستان است، به ضرر افغانستان است، هیچ چیزی قبول نداریم.
به روز پنجشنبه هفته گذشته در مراسم افتتاح لوی جرگه مشورتی رئیس جمهور کرزی گفت که اگر اعضای این جرگه بر داشتن موافقتنامه امنیتی و دفاعی با واشنگتن فیصله هم بکنند و شورای ملی آن را تصویب نماید، وی امضای آن را به پس از برگزاری انتخابات سال آینده معکول میکند. وی گفت که باید آمریکا ثابت بسازد که در جهت برگزاری یک انتخابات شفاف و تامین صلح و ثبات در افغانستان صادقانه کار میکند. اما این آقای کرزی عکس العمل هایی را در داخل و خارج از کشور برانگیخته است. ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته که جان کری وزیر خارجه آمریکا در صحبت تلفنی با رئیس جمهور کرزی گفته که باید این موافقتنامه تا یک ماه دیگر به امضا برسد. علاوه بر این سخنگوی قصر سفید هم گفته است که این موافقتنامه باید قبل از پایان سال جاری میلادی امضا شود تا نیروهای آمریکایی برنامه های خود را در این کشور به طور درست تنظیم بکنند. یک تعداد از سیاسیون و کارشناسان افغان هم با این اظهارات جمهور کرزی مخالفتشان را نشان دادند. در این حال شماری از اشتراک کنندگان کمیته های پنجاگانه لوی جرگه مشورتی گفتند که تأخیر در امضای این موافقتنامه به زیان افغانستان می باشد. آنها به این باورند که امضای این موافقتنامه می تواند جلو مداخلات کشورهای خارجی به شمول پاکستان و ایران را در انتخابات سال آینده بگیرد. محمد سرور سباد عضو کمیته 15 و والی نیمروز، حامده هما نورستانی عضو کمیته 16 و بصیر سالنگی عضو کمیته 10 هم و والی پروان در این مورد چنین میگویند.
خواهش کردند که طی کمتر از یک ماه نظر به حساسیت موضوع و اهمیت موضوع باید به تصویب برسد.
کمیته نظرش است که هر چی زودتر باید این توافقنامه به امضا برسه، برای اینکه تقاضای جانب مقابلی بوده که هر چی زودتر باشه قبل از ختم سال عیسوی.
نظر همه کمیته به این است که وقتی که در زمان جناب نواب رئیس جمهور ایلوی جرگه می شود، در این زمان بعد از تصویب پارلمان هر دو مجلس بعد رئیس جمهور عاجل این امضا کند.
لوی جرگه مشورتی به روز پنجشنبه هفته گذشته به کارش درباره بحث و ابراز نظر پیرامون موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل با واشنگتن آغاز کرد. در این لویجرگه 2500 تن از افغان‌ها از داخل و خارج کشور اشتراک کردند. قرار است فیصله نهایی اشتراک کنندگان این لویجرگه مشورتی درباره موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن به روز یکشنبه هفته جاری روشن شود.
از اظهارات و مخالفت رئیس لوی جرگه با گفته های اخیر رئیس جمهور کرزی شنیدین. رئیس جمهور کرزی پافشاری دارد که در صورت تصویب این توافقنامه از سوی لوی جرگه و شورای ملی، این سند پس از انتخابات ماه عمل امضا شود. اما دیشب وزیر خارجه آمریکا یک بار دیگر در صحبت با در صحبت تلفنی با رئیس جمهور کرزی گفته که این موافقتنامه باید پیش از پایان سال 2013 میلادی که چیز بیشتر از یک ماه به ختم آن باقی مانده امضا شود. در این میان شمار از کمیته های لوی جرگه مشورتی گفتند که خواهان آوردن تعدیلات در برخ از ماده های مهم مسوده متن توافقنامه امنیتی با آمریکا شدند. رؤسای شمار از این کمیته ها امروز بر رادیو آزادی گفتند که پیشنهادهایشان را در این مورد فردا در نشست عمومی لوی جرگه مشورتی ارائه خواهند کرد. در این حال کمیسیون برگزاری لوی جرگه میگوید که تمامی پیشنهاد کمیته ها در نشست عمومی این جرگه مطرح و در مورد آن تصمیم گرفته خواهد شد. سید فتح محمد بها در مورد از کابل گزارش میدهد.
بحث ها روی متن مسوده توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن از سوی کمیته های پنجاگانه در لوی جرگه مشورتی عصر روز شنبه به پایان رسید. برخی از اعضای این کمیته ها خواهان آوردن تعدیلات در شمار از ماده های مهم این توافقنامه شدند. خالد کاکر رئیس کمیته 47 به روز شنبه در صحبت با رادیو زدی گفت در 6 ماده مسوده متن توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا به شمول مسئله تجاوز بر افغانستان تعدیلات آوردند.
اینها گفته بودند که در صورت تجاوز بر افغانستان و ایالات متحده آمریکا قابل تشویش می باشه و آمریکا در صورت ضرورت اقدامات لازمی که به آمریکا قابل قبول باشه اجراات میکنه. اما عموما نه تنها در کمیته ما بلکه اکثریت کمیته ها که ما تعقیب کردیم گفتند که باید دقیقا این تغییر شود و گفته شود که در صورت تجاوز بر خاک افغانستان و یا خطرات بر خاک افغانستان با حاکمیت ملی افغانستان تجاوز بر علیه امریکا دانسته شود.
در این حال عبدالولی وکیل یک عضو کمیته 36 لوی جرگه مشورتی میگوید در کمیته مربوط به آنان ماده در این توافقنامه رد گردید که به اساس آن در حالات استثنایی برای سربازان آمریکایی اجازه تلاشی خانه های افغان ها داده شده است.
تلاشی های شبانه و عملیات شبانه قطعا کمیته 36 ما که ما به او عضویت دارم جمع کمیته های پنجگانه امین مشورتی لوی جرگه با امین قاطی مخالف هستند که هیچ نوع حالات و نمی توانند که یا عملیات بکنه یا تلاشی خودسرانه شبانه را بکنه حتی مشترکن نمی تن.
در رابطه با تلاشی خانه های افغان ها توسط سربازان آمریکایی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم نامه ای را به همتای افغانش فرستاد. در این نامه آمده است نظامیان آمریکایی در صورت که تهدید جدی متوجه زندگی اتباعی کشورشان باشد به تلاشی خانه های افغان ها خواهند پرداخت. با این حال عبدالخالق حسینی پشه‌ای سخنگوی کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی بر رادیو زدی گفت که تمام تعدیلات پیشنهادی از سوی کمیته ها در نشست عمومی روز یک شنبه این جرگه ارائه می گردند. آقای حسینی تاکید دارد که روی ماده های اختلافی نیز در این نشست عمومی بحث خواهد شد.
من فکر می کنم این مسئله شام امروز پس از آن که نظریات تمام کمیته ها شنیده شد و نشست رؤسای 50 کمیته برگزار خواهد شد آنگاه روشن می گردد. ما معمولا می خواهیم اگر تغییرات به وجود می آید یا نه و یا هم در موارد اختلافی رای گیری و بحث صورت می گیرد این مسئله در کمیته رؤسا تثبیت گردد.
پس از حدود 1.5 سال بحث و گفتگو میان مقام‌های افغان و آمریکایی متن مسوده توافقنامه امنیتی میان دو کشور ترتیب گردید. آیا تعدیلات پیشنهادی از سوی کمیته‌های لوی جرگه مشورتی در این توافقنامه وارد می‌گردد و یا مذاکرات در این خصوص با آمریکا باز هم آغاز می‌شود یا خیر؟ خواستیم تا در این خصوص دیدگاه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان را داشته باشیم اما موافق نشدیم.
گزارش بود از خواسته های تازه کمیته های لوی جرگه مشورتی. امروز همین نشست برای سومین روز پی هم ادامه یافت و قرار است به زودی نتیجه آن که سرنوشت توافقنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا را تعیین میکند روشن شود. شمار زیاد از شرکت کننده های لوی جرگه و همچنان تحلیلگران امضای این توافقنامه را به نفع افغانستان میدانند. احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا با دکتر محمد اکرم عظیمی یکی از کارشناسان امور در این ولایت صحبت کرده و نخست در مورد اهمیت این توافقنامه پرسیده است. آقای عظیمی نخست چنین گفت:
بر اساس قرارداد استراتژیکی که قبلا میان دولت افغانستان و آمریکا امضا شده بود، ایالات متحده آمریکا در اون سند تصریح شده بود که یک قرارداد امنیتی دیگه زمینه از این قرارداد می باشه و هر دو کشور توافق کرده بود که ظرف یک سال مطالعات و بررسی‌های لازم انجام بدن و این قرارداد باید امضا و به اطلاع امریکا رسانده شد. لذا این قرارداد بیشتر به خاطر تامین امنیت افغانستان و در راستای اون قرارداد استراتژیک قبلی که میان دو کشور منعقد شده می باشه؟
بله استاد، اگر یک چیز دیگه هم بر ما بگوین که تاریخچه چنین قراردادها در جهان چطور است، یا آمریکا چنین قراردادهای با کشورهای اسلامی دیگه هم داره و یا در جهان چی گونه خود آمریکا در برخی از کشورها پایگاه دارد؟
تا جایی که من اطلاع دارم آمریکا در بیش از 125 کشور پایگاه داره. در کشورهای اسلامی مهمترین پایگاهی که داره در عربستان سعودی است که زادگاه اسلام و قبله مسلمین است، همینطور در کویت، در بحرین، در امارات متحده عربی، در عمان. اینا کشورهای اسلامی است که ایالات متحده در اونجا دارای پایگاه رسمی و چندین ساله می باشه. منتها چیزی که در افغانستان بسیار روی از او مانور داده، خصوصا برخی از رسانه ها، ای است که گویا این موافقت نامه با اصول و ارزش های دینی در مغایرت می باشه، در حالی که قرارداد سیاسی امنیتی است، هیچ ربطی به دین و ارزش های اسلامی ندارد و اگر داشته باشه قبلا قبله مسلمین و خادم الحرمین شریفین هرگز حاضر نمیشه که چنین قرارداد را با ایالات متحده آمریکا امضا کنه.
ما پیشتر گفتین که با مسائل دینی چه تماسی نمیگیری قرارداد، پس دلایل مخالفت ها در کشور چیز برخی از علاقات میبینین که مخالفت میکنه با این قرارداد؟
تا جایی که ما میفهمم پیشتر مخالفت ها ناشی از حقوق و منافع کشورهای همسایه و کشورهای مداخلگر در امور افغانستان ناشی میشه و رسانه هایی که مخالفت میکنن یا افرادی که مخالفت میکنن برای ملت افغانستان ماهیت از یا و چهره های از کاملا مشخص است که اینا به چی کشورهای وابستگی دارن و چی را ارتزاق میکنن. مخالفت ها به خاطر منافع شخصیشان است، نه منافع ملی افغانستان، نه منافع دینی، چون هیچ ربطی به دین نداره و این اگر کسی کوچکترین مطالعه در مسائل سیاسی داشته باشه، در حال حاضر همین موافقت نامه را به خیر افغانستان میدن. هیچ کس نمیتونه یک دلیل قانع کننده بیاره که قرارداد به ضرر منافع ملی افغانستان است. فقط که همه طوری قبلا عرض کردم، کسایی که مخالفت میکنن منافع شخصی خود و کشورهایی را که اونا وابسته هستن بیشتر لحاظ میکنن تا منافع ملی افغانستان.
دکتر محمد اکرم عظیمی یکی از کارشناسان امور در ولایت فرا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد و نظر مثبت برای امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان امریکا و افغانستان دارد. اما مردم چی میگویند؟ جاوید حسن‌زاده در کابل با شمار از باشنده های پایتخت صحبت کرده است.
حالا تقاضای ماضی است که باید یا یک تصمیم قاطع بگیرن، تصمیم بگیرن که با آینده افغانستان و با آینده ملت افغانستان به درد بخور باشه، به خاطر از اینکه بسیار تهدیدات از طرف همسایه ما هست. میخواهیم که از تهدیدات از یا خلاص شویم.
ما این میخواهیم از امکانایی که در جرگه اشتراک کردن آینده کشور فکر کنن و یک تصمیم جدی بگیرن، خوب تصمیم بگیرن که آینده کشور خوب شوه، اقتصاد مردم خوب شوه، بیکاری و بیروزگاری گم شوه، جنگ یک طرف شوه، بس امن بیاید به وطن ما. صلح میخواهیم، دیگه چیز نمیخواهیم.
تصمیم بدی است اینا چیزی که خیر مردم افغانستان باشه. اگر میخواهد که به خیر مردم افغانستان باشه امضا کنه، اگر نمیخواهد خب بس هیچ دیگه رد کنن، چون ما و شما هیچ اقتصاد خوبم نداریم وقتی که اینا برای دیگه طبعا ما و شما در بدر میشیم. اگر به خیر افغانستان باشم باید تیره امضا کنن.
خواست ما از جرگه ای است که یا بسیار دقت بکنن در باره افغانستان یک تصمیم خاص بگیرن که نباید دیگه به این عرج و مرج ما گرفتار شیم، مملکت ما از این عرج و مرج برایه. میخواهیم که زیرا بر یک اسلام باشیم، نباید دیگه یا تصمیم بگیرن که از هر طرف ما را بزنن.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:24 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. وضعیت افغانستان در دیدار گروه مشورتی امور دفاعی آمریکا و پاکستان مورد بحث قرار گرفت. در دو جانب تعهد کردند که همکاری های دو جانبه ایشان را در عرصه مبارزه با تروریسم پس از سال 2014 میلادی نیز ادامه دهند. جزئیات بیشتر در این مورد با فرشته نگاه.
پنتاگون از گفتگوی مقام های وزارت دفاع ایالات متحده و پاکستان روی وضعیت افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی از این کشور خبر داد. در اعلامیه‌ای که از سوی وزارت دفاع ایالات متحده نشر شده آمده است که گروه مشورتی امور دفاعی آمریکا و پاکستان به روزهای پنج شنبه و جمعه در واشنگتن با هم دیدن کردند. این دیدار 22مین نشست گروه مشورتی امور دفاعی این دو کشور بود که بر ریاست جیمز میلر، معین پالیسی وزارت دفاع آمریکا و یاسین ملک وزیر دفاع پاکستان صورت گرفت. در اعلامیه آمده است که در این دیدار هر دو جانب چالش‌های امنیتی موجود در منطقه را بررسی کرده و روی امنیت صلح و ثبات به خصوص بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان تاکید نمودند. در جریان گفتگوها هیئت پاکستانی اطلاعات جدید را در مورد عملیات نظامی در امتداد مرز با افغانستان در دسترس ایالات متحده قرار داد، در حالی که هیئت آمریکایی در رابطه با فعالیت‌های نیروهای کمک به امنیت یا ISF در افغانستان و روند انتقال مسئولیت‌ها به نیروهای افغان معلومات ارائه کرد. اعلامیه می‌افزاید هیئت هر دو کشور تعهد کردند تا تلاش برای تقویت همکاری دو جانبه بر اساس منافع و اعتماد متقابل را ادامه دهند. همچنان هر دو جانب از همکاری های دو جانبه مبارزه با تروریسم قدردانی کرده و تعهد نمودند که همکاریشان را در این راستا پس از سال 2014 نیز ادامه دهند. نشست های شورای دفاعی آمریکا و پاکستان به هدف تبادل نظر، هماهنگی، تقویت و همکاری های دفاعی بین دو کشور برگزار می شود. نشست قبلی این شورا دسامبر سال گذشته در راولپیندی دایر شد. مقام های وزارت دفاع آمریکا و پاکستان در حال با هم دیدار کردند که پاکستان همواره از سوی مقام‌های افغان به حمایت از شورشیان متهم است. ایالات متحده بارها از پاکستان خواهان براندازی عملیات نظامی علیه شورشیان مستقر در وزیرستان گردیده است، اما گفته می شود که پاکستان به این خواست آمریکا کمتر توجه نموده. ایالات متحده برای از بین بردن شورشیان اکثرا مناطق قبایلی پاکستان را هدف عملات طیاره‌های بی پیلوت نیز قرار می دهد. پاکستان نه تنها حمایت از شورشیان را رد می کند، بلکه عملات طیاره‌های بی پیلوت را بر خاک این کشور نیز به شدت محکوم می کند.
مقام های وزارت تجارت و صنایع افغانستان می گویند که هند، چین، روسیه، ایران و برخی از کشورهای منطقه به سرمایه گذاری در افغانستان علاقمندی نشان دادند. این علاقمندی در کنفرانس بین المللی که هفته گذشته در دهلی نو به هدف جلب سرمایه گذاری در افغانستان برگزار شده بود مطرح شده است. در این حال آگاهان امور اقتصادی می گویند که در شرایط فعلی افغانستان آمادگی جذب سرمایه های خارجی را ندارد. فرشته ندا از کابل گزارش می دهد.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید شماری از کشورهای منطقه برای سرمایه گذاری در بخش‌های زراعت، معادن، انرژی و دیگر عرصه‌ها در افغانستان علاقمندی نشان دادند. این علاقمندی در کنفرانس بین‌المللی تحت نام تجارت در افغانستان که هفته گذشته در دهلی جدید برگزار شده بود مطرح شده است. وحید الله غازی خیل سخنگوی وزارت تجارت و صنایع در صحبت با رادیو آزادی در مورد نتایج این کنفرانس گفت:
شماره از نماینده های کشورهای منطقه نیز علاقمندی نشان دادند که در آینده در افغانستان در بخش های مختلف سرمایه گذاری نمایند و در آن نشست در مورد زراعت، تحصیلات عالی و بخش های دیگر بحث ها صورت گرفت.
نشست بین المللی تجارت در افغانستان از سوی وزارت های خارجه افغانستان و هند با همکاری اتاق تجارت و صنایع دو کشور با حضور حدود 250 تجار و سرمایه گذار حدود 20 کشور هفته گذشته در هند برگزار گردید. سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که در این کنفرانس نمایندگان کشورهای روسیه، چین، هند و ایران آمادگی سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف در این کشور را نشان دادند. در 12 سال گذشته هند یکی از کشورهای بزرگ کمک کننده مالی حکومت افغانستان بوده و تا اکنون بیش از 2 میلیارد دلار را با این کشور کمک کرده است. این کشور در سال گذشته نیز نشست اقتصادی را که هدف آن جلب سرمایه گذاری در افغانستان خوانده شده بود میزبانی کرد. سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که هند در آینده از طریق بندر چابهار ایران به افغانستان و از طریق افغانستان به آسیای میانه اموال تجارتیش را انتقال میدهد. در همین حال برخی از آگاهان امور اقتصادی میگویند با در نظر داشت وضعیت سیاسی کنونی و موجودیت فساد گسترده در کشور، علاقمندی سرمایه گذاران خارجی به خاطر سرمایه گذاری در افغانستان کاهش یافته است. تاج محمد اکبر یک تن از این آگاهان:
البته انتقال سیاسی سالم میتونه به افلاس یک خوشبینی را در قبال سرمایه گذاری داشته باشه، اما اگر فرضاً انتقال سیاسی به اون شکل باشه که باز هم مافیا در افغانستان مسلط باشه، امنیت تامین نشه، مسئولیت جانی و مالی متشبس نباشه، همچو روندی را داشته باشه، در صورت ما فکر میکنم که متشبسین خارجی هم که در اینجا باید سرمایه گذاری کنه نگران خواهد بود.
در 12 سال گذشته حکومت افغانستان از سرمایه گذاران خارجی خواسته تا در این کشور سرمایه گذاری نماید. اما گزارش های موجود نشان می دهد که در یک سال اخیر کار چندین پروژه بزرگ اقتصادی مانند استخراج مس عینک، استخراج نفت در شمال افغانستان به دلیل مشکلات امنیتی متوقف شدند. هرچند متوقف شدن کار این پروژه ها به اظهارات کارشناسان مهر تایید می گذارد، اما حکومت افغانستان با رد این نگرانی ها تاکید دارد که فرصت های خوب سرمایه گذاری در این کشور موجودند.
فرشتن دا از کابل گزارش میداد. ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. حالا هم ستار فروغ با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس لویه جرگه مشورتی افغانستان تأخیر در امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا را به نفع این کشور نمیداند. حضرت صبغت الله مجددی امروز گفت که تمام شرایط و خواستهای افغانستان در مصوبه این موافقتنامه جا داده شده و در امضای آن نباید تأخیر شود. بعضها در بسیاری از کمیته های پنجگانه لویه جرگه مشورتی روی ماده های مصوبه توافقنامه امنیتی با آمریکا امروز خاتمه یافت. قرار است نتایج بعضها در این جرگه پس از چاشت فردا اعلام شود. 5 کارمند مؤسسه موسوم به اکسور که دیروز در ولایت قندوز اختطاف شده بودند دوباره آزاد شدند. سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت قندوز گفت این افراد که دو تن آنها زنان آن از سوی نیروهای امنیتی به همکاری مردم از چنگ ربایندگان رها شدند. وزیر خارجه جرمنی میگوید که گفتگوها در خصوص برنامه اتمی ایران یک توافق انجام شده نیست. گیدو وسترولی امروز گفت که این یک فرصت واقعی بینانه است برای یک توافق، اما به گفته وی کارهای زیادی هستند که انجام شود. اعتراض کنندگان در ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان به دفع بسته کردن مسیر تدارکاتی نیروهای ناتو تجمع کردند. هزاران تن از حامیان تحریک انصاف و جماعت اسلامی دو حزب سیاسی پاکستان امروز در اعتراض به حملات تیاره های بی‌پیلوت امریکایی در خاک پاکستان جمع شدند. شورشیان در شمال غرب پاکستان 11 معلم را که در کمپاین تطبیق واکسین پولیو شرکت داشتند اختطاف نمودند. و رئیس جمهور تاجکستان صدراعظم این کشور آقل آقلوف را برکنار کرد. امام علی رحمان امروز با صدور فرمان قاهر رسولزاده والی سخت را به عنوان صدراعظم جدید تاجکستان معرفی نمود.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. تا دقایق بعد برنامه هوای تازه را برایتان داریم. اما نخست گزارش ها. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید موجودیت ادارات موازی عامل بی‌نتیجه ماندن مبارزه چندین ساله با همین پدیده در کشور شده است. به گفته مسئولان در این وزارت، پالیسی های جامعه جهانی در راستای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان باعث شده که چنین ادارات موازی ایجاد شوند. بر علاوه وزارت مبارزه با مواد مخدر اماکنون چندین نهاد در بخش مبارزه با این پدیده در افغانستان سرگرم فعالیت هستند. شمار دیگر نهادهایی که در این خصوص فعالیت میکنند چی ها برای گفتن دارند؟ در گزارش بشنیم که سید فتح محمد بها تهیه کرده.
مسئولان در وزارت مبارزه با مواد مخدر تاکید دارند که با وجود آمدن یک نهاد و رهبری واحد در راستای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان می تواند تلاش های جهانی را در این کشور به پیروزی برساند. معین این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که پالیسی های جامعه جهانی در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان سبب گردیده تا چندین نهاد موازی در این زمینه ایجاد گردند. محمد ابراهیم اظهر همین مسئله را دلیل عمده بی‌نتیجه ماندن تلاش های جهانی برای جلوگیری از کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان می داند.
امی موجودیت ادارات مماثل و موازی سبب شده که تا حدود در قسمت جلوگیری از کشت و تولید یعنی سرعتی که باید
منظور شما از معینت که در وزارت داخله مفاوضت دارد.
معینت مبارزه مواد مخدر مربوط وزارت داخله. وزارت مبارزه مواد مخدر یک وزارت دیگه مستقل. سرمالی اختصاصی مبارزه مواد مخدر مربوط لوی سرمالی. محکمه اختصاصی مبارزه مواد مخدر یک اداره دیگه و غیره نهادهای
بر اساس گزارش ها این ادارات به خاطر مبارزه با مواد مخدر در میلیون ها دلار را در طی سالهای گذشته از سوی جامعه جهانی دریافت کردند. مبارزاتی که تا حالا به گونه کامل مؤثر نبوده و حتی در بسیاری اوقات کشت و تولید مواد مخدر در این کشور به جای کاهش افزایش یافته است. در گزارش اخیر دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل هم نشان داده شده که در سال جاری کشت تریاک در افغانستان نسبت به سال گذشته 36% بیشتر گردیده است. دلیل اساسی این مسئله موجودیت نامنی ها در برخی از نقاط افغانستان خوانده شده است. بر اساس معلومات وزارت مبارزه با مواد مخدر، 90% مواد مخدر در 9 ولایت نامن کشور تولید می‌گردد. از سوی دیگر شماری از نهادهای فعال در بخش مبارزه با مواد مخدر باور دارند که این مبارزه نیاز به همکاری چندین نهاد دارد و یک اداره از عهده این کار به تنهایی برآمدن نمی‌تواند. خالد موحد، سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر:
تنها نمیشه که پلیس باشه، تنها نمیتونه وزارت محترم مواد مخدر در اصل پلیس تازی باشه یا مرکز عدلی و قضایی به خاطر محکوم کردن مجرمین بزرگ قاچاق مواد مخدر باشه، بلکه امو قسمه که در استراتژی ملی مبارزه و کنترل مواد مخدر تذکر یافته، تنها این سه نهاد نه، بلکه وزارت انکشاف دهات، وزارت محترم تسهیلات علمی مسلکی، وزارت محترم معارف، وزارت محترم زراعت، وزارت محترم صحت از جمله ادارهایی هستند که باید در هماهنگی نزدیک با هم دیگر کار کنند.
با گفته آقای موحد، آنان توانستند در همکاری با سایر ادارات مربوط تنها در جریان سال جاری صدها قضیه وابسته به مواد مخدر را بررسی و همچنان صدها تن را به اتهام قاچاق آن محکوم به جزا نمایند. این اظهارات در حال ابراز می‌گردند که با وجود مبارزه چندین ساله جهانی در برابر مواد مخدر در افغانستان، هنوز همین کشور جایگاهش را به عنوان بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر در جهان حفظ کرده است. وزارت مبارزه با مواد مخدر تایید می‌کند که توجه و همکاری مالی جامعه جهانی نیز در راستای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان نسبت به گذشته کاهش یافتند.
اعضای خانواده نوربیبی، زنی که از سوی شوهرش لتوکوب شده، میگویند وضعیت سی دخترشان پس از رخصتی از شفاخانه دوباره وخیم شده است. نوربیبی، باشنده قریه آبچکان ولایت لوگر، حدود یک ماه پیش بعد از برداشتن جراحات زیاد از ناحیه بطن به شفاخانه جمهوریت در کابل منتقل شده بود. پدر این دختر میگوید که فرزندش پس از صحتیابی به دستور دکتران از شفاخانه رخصت شد و اکنون در ولایت لوگر در وضعیت نارام به سر میبرد. ویدا برکی از کابل گزارش میدهد.
نوربیبی خانم 30 ساله که قربانی خشونت های خانوادگی شده و پس از عمل جراحی و مشکل از کام مرگ نجات یافته است، اکنون پس از گذشت یک ماه با امکانات خیلی محدود و ناچیز در وضعیت بد صحی قرار دارد. خانواده این خانم میگویند که دخترشان را یک هفته قبل در هنگامی که زخم هایش بهبود نیافته بود از شفاخانه جمهوریت کابل دوباره به ولایت لوگر انتقال دادند. پدر نوربیبی به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که دکتران شفاخانه جمهوریت و وی گفتند که دیگر نیاز نیست تا دخترشان در شفاخانه بماند. وی میگوید که زخم های دخترش شدیداً التهابی شده و سیستم هاضمه اش نیز فعالیت درستی ندارد.
شفاخانه جمهوریت بود که دیگه ندارم، دیگه مریض تن خوب میشه، به خانه ببر که همو دوایش اونجا بخار که تخانهش تداوی کنه. باز ما که آوردم در خانه روز بسیار به تکلیف بود، یه روز در شفاخانه لوگر آوردم، اینجا برای ما هیچ تداوی نکرده، به سر سیمت سیسته، مریض و خوب نیست، همی تو راسکیز بخوره واپس مندازه، یا یه چیزی معظم نمیشه، زخمه اشم خراب شده، ماو گیرم تا یک کاو میره که زخمه که مثل چنواره، نه بشری حقوق، نه دیگه هیچ امداد نکرده.
خانواده نوربیبی که با ضعف اقتصادی نیز روبرواند میگویند که هرگاه دخترشان در کمترین وقت به مرکز صحی انتقال نیابد، ممکن مرگ دوباره او را تهدید نماید. پدر این خانم در حالی که از نبود امکانات مناسب صحی در ولایت لوگر شاکی است، گفت که به دلیل لوی جرگه مشورتی راه این ولایت با کابل نیز مزدود است و نمیتوانند مریضشان را به کابل انتقال دهند. نوربیبی حدود یک ماه قبل بر اثر شکنجه و لتوکوب شوهرش از ناحیه بطن به شدت مجروح شده است. دکتران در شفاخانه جمهوریت پس از انجام معاینات نزد مریض دریافتند که انساج داخل بطن از اثر ضربه شدید کاملا گندیده و از بین رفته و شانس زنده ماندنش اندک است. نوربیبی در 19 سالگی بر رسم سنتی با شخص به نام افسر باشنده لوگر ازدواج کرده است. خانواده نوربیبی میگویند که پیش از این هم نوربیبی از سوی شوهر با گونه های مختلف مورد شکنجه قرار گرفته بود. در این حال مسئولان شفاخانه جمهوریت میگویند که آنان حاضرند که پس از انتقال دوباره مریض توسط خانوادهش تداوی او را سر بگیرند. نصیر احمد نوریار، متخصص جراحی عمومی این شفاخانه، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در هنگام مرخصی مریض خودش که دکتر موظف مریض بود در شفاخانه حضور نداشت.
که یک پاسمان ضرورت داشت. گفتیم فامیل زیاد سرگردان نشه. من گفتم که اگر کدام مشکل نره یک پاسمان ضرورت داره. گفت رفت آمد ما جنجال داشته نه از وام میگه که فامیلش می بود مصرف سرشان بود. باز ما از تصادف آن امروز ما خودمم نبودیم، نفر دیگر رخصتش کرده بود، ما خودم نبودم.
با این همه عادل امرخیل معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان از نهادهای عدلی می خواهند تا مطابق قانون عاملین اصلی خشونت در برابر زنان و خصوص شوهر نوربیبی را محاکمه و مجازات نمایند. خانم امرخیل به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که دوسیه نوربیبی را به سارنوالی اختصاصی من خشونت علیه زنان محول کردند و بعد از روزهای تعطیل این قضیه را به گونه جدی بررسی خواهند کرد. تا کنون مسئولان سارنوالی سوسی در ارتباط چگونگی رسیدگی به این قضیه چیزی نگفتند.
ساعت 5:40 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. ژنو امروز باز هم میزبان دور تازه گفتگوها در مورد برنامه هسته ایران است. گفتگوی پنجم یک امیدوار است که دو طرف این بار به توافق برسند. اما ایران چی میگوید؟ بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی بشنویم و سپس هم برنامه هوای تازه.
وزیران خارجه 6 کشور نیرومند جهان امروز در ژنو صحبت میکنند به امیدان که در گفتگوها در مورد برنامه جنجالی هسته‌ای ایران به پیشرفت دست یابند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز وارد ژنو شد در حالی که همتایان فرانسوی، بریتانیایی، جرمنی، چینی و آمریکایی او در حال اشتراک به این جلسه هستند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه پیش از مسافرت به ژنو دیروز در پاریس به خبرنگاران گفت: شما موقف 6 کشور یعنی 5 عضو دائم شورای امنیت به علاوه جرمنی را میدانید. موقف ما ثابت است، اما همچنین میخواهیم که یک راه حل پیدا شود. در این حال یک دیپلمات اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفته که کاترین آشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگوهای دیروز روی مسائل اساسی به پیشرفت دست یافتند. گروه 5 به علاوه 1 پیشنهاد کرده که اگر ایران بخشهای از برنامه هسته‌ای خود را متوقف بسازد، یک قسمت از تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور کاهش خواهد یافت. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز روی این موضوع با خبرنگاران در واشنگتن صحبت کرد.
گفتیم آماده هستیم که ایران برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز داشته باشد. واضحاً که این بخش چیزی است که در موردش مذاکره می شود. ما این را به رسمیت نمی شناسیم که هر کشور حق غنی‌سازی یورانیم را داشته باشد. پالیسی ما از دهه‌ها به این طرف امین بوده است. فکر کنم ایران از دهه‌ها به این طرف گفته است فکر می کند که حق غنی‌سازی را دارد. بنابراین در این مورد کار می کنیم که آیا ممکن است این دو موقف از طریق مذاکرات و یک توافق سازگار شوند؟ ما در این مورد امیدواریم.
وزیر خارجه ایران دیروز به خبرنگاران گفت که 3 یا 4 اختلاف نظر دیگر موجودند. در یک هفته این دومین بار است که وزیران خارجه گروه 5+1 در ژنو گرد هم می آیند به امیدان که در مورد برنامه هسته‌ای ایران به یک توافق برسند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، امید جور و صحتمند باشید. آیا گاه پای تماشای تئاتر گودی نشستین؟ در گزارش اول برنامه از کارها و فعالیت جوانان تئاتر گودی پرواز با خبر خواهد شدیم. نداشتن تجربه کاری فارغین مؤسسات تعلیمات عالی و مشکلات اونا.
تا حالا ما وظیفه پیدا نکردیم و هر جایی که میرم امین گپشان است باید تجربه کاری داشته باشه.
گزارش دوم برنامه روی همین موضوع راهای حل او است که به نشر خواهد رسید. امید تا آخر برنامه با ما باشین.
بله.
دوستان گرامی، میگن تئاتر شاخه مهم هنرهای نمایشی است که موضوع برای استیج با حرکات، ادا و گفتگو تمثیل میشه. تئاتر گودی هم شاخه از تئاتر است که گودی ها به جای انسان ها در تمثیل نقش دارند. در افغانستان در گذشته ها نمایش تئاتر گودی رواج داشت که در برنامه های اطفال به نمایش گذاشته میشد، اما با گذشت زمان و سده جنگ تئاتر گودی به فراموشی سپرده شد. اما از سال 1378 به این طرف برخی از جوانان پوانزه هنرهای پوانتون کابل ابتکار را به خرج دادن و یک تیم هنری گودی به نام پرواز ایجاد کردند که تا حال 7 نمایش مختلف در سطح کشور اجرا کرده و نمایشاتشان مورد استقبال شماری از جوانان و کودکان و سایرین قرار گرفت. داغاز بیاین از احمد نصیر فرمولی، سرپرست تیم تئاتر گودی پرواز، پیرامون ایجاد تئاتر گودی پرواز و اجرای نمایشاتشان گپای را بشنویم.
هدف ما انتقال پیام‌های مثبت از طریق تئاتر گودی به تمام کشور می باشد. یعنی ما می تانیم که تمام دروس مکاتب توسط تئاتر گودی به اطفال انتقال بدیم. از ما نمایش های مختلف است که 7 نمایش بزرگ داریم. نمایش های فولکلوریک افغانی هم است که یکی از قصه های مشهورش قصه بزرگ چینی و قصه های داخلی و خارجی را کار میکنیم. و یکی دو نمایش دیگه ما به نام خارپشت و خرگوش و قصه شعر که نمیتوانست بنویسد، یه قصه های آلمانی است. و ما توانستیم در 5 ولایات کشور 5 نمایش بتیم چون همه گیش در مکاتب ولایات هرات، مزار، کابل، جلال آباد و بامیان.
آقای فرمولی میگه اجرای نمایشات تئاتر گودی در همه ممالک به شیوه های مختلف صورت میگیره. خواستیم بفهمیم که تئاتر گودی پرواز به کدام شیوه نمایشات اجرا میکنن. در پاسخ گفت
از ما هم سبک ماسک است و هم تئاتر گودی هند پاپت برش میگن یا گودی دستی، فنگر از اکتور، یعنی سر انگشت مثل سر انسان میباشه که همی کلاپ ماوت پاپت هم که برش میگن یا گودی دستی است. چند شیوه داره که ما کار میکنیم.
ادریس فقیری فارغ التحصیل پوانزه هنرهای پوانتون کابل و یکی از اعضای تئاتر گودی پرواز که مدت 4 سال میشه در زیاتر نمایشات هم در داخل و خارج از کشور اشتراک کرده، میگه تئاتر گودی نسبت به تئاتری که خود شخص روی استیج کار میکنه مشکل تر است، چرا که تمام حرکات گودی با انگشتان دست انسان اجرا میشه. او یکی از نمایشات به نام رویا و رامینه که اجرا کرده بود و ما چنین تمثیل کرد.
قسمی بود که یک دخترک است میخواد سیب بخوره، اما سیب ناششته است. باز دم قسم که او میخواد سیب بخوره، من صدای سیب میکشم.
نه نه، مرا نخو نخو، اگه مرا بخوری تو مریض میشی.
دخترک میگه نه دیگه، من گشنه شدم، باید تو بخورم.
نه نه، مرا اول بوشو باز بخور.
باز میگه نه دیگه، من گشنه شدم، باید تو را بخورم. در اونجاست که باز یک چاینک داریم که او مداخله میکنه. میبره یک دفعه، میگه یک دقیقه منتظر باش. وقتی که چاینک میبره دیگه، باز اردویشان با همکاری که دیگه مرا میشورن، باز که میخورن دیگه، من بسیار صداهای عجیب و غریب میکشم. ولی نامد دیگه. وقتی که در مکاتب نمایش میتیم، به اندازه تشویق میشیم از طرف شاگردا. بعضی ولایتی که ما رفتیم و نمایش دادیم، سال بعدیش هم که اونجا رفتیم، اما استادا برای ما گفتن که یک موضوعی را که ما نتونستیم در یک سال تعلیمی به شاگردا بیاموزنیم، شما تونستیم در نیم سال رو بیاموزنیم.
در تئاتر گودی با حرکت در آوردن گودی به کمک دستان هنرپیشه ها موضوع داستان دنبال میشه. صداها و گفتگوهای ای گودیام به دوش هنرپیشگان پشت صحنه است. احمد نصیر فرمولی سرپرست تئاتر گودی پرواز گفت با آنکه نمایشاتشان در برخی از ولایاتی که انجام دادن مورد تشویق مردم قرار گرفته، اما در شمار دیگه از ولایت که میخواهند تئاتر گودی را گسترش بدن، از سوی بعضی از مردم با مشکلات مواجه میشن.
نه در بعضی ولایات که هم تر نباشه ما نمیتونیم نمایش بدیم. که از ولایت که ما رفتیم با ما برخورد خوب نشد. حتی امکان داشت که بالای ما حمله شد و بگویند که تئاتر گودی کسایی که کار میکنه یا همه گشیانی مسلمان نیستن. الحمدلله ما مسلمان هستیم و تئاتر گودی کدام نقصیانی به جامعه نداره. ما میتونیم پیام خوب را به اطفال انتقال بدیم.
ما به گفته فرمولی تیم گودی پرواز در اوایل به تعداد 14 نفر می رسید. اما نسبت مشکلات اقتصادی و فامیلی در شمار اعضای تیم و خصوص طبقه اوناست که فامیلا گویا تئاتر گودی کار درست نیست حاضر نشدن و کاهش به میان آمد.
فعلا 7 نفر هستیم، طبقه اوناست هم داشتیم، دانستن که ادامه بدن و بعض فامیلای ما هستن که طبقه اوناست در تئاتر اجازه نمیتن. اما ما خوبی و برد ما دایی بود که طبقه اوناست هم اگر در تئاتر گودی کار کنه خودشان ظاهر نمیشن در روی صحنه و تنها صرف گودیاشان اکت میکنه، یعنی مشکل نیست و فعلا طبقه اوناست نداریم، امید هم داریم که بیاین با ما هم کار شد.
اما تئاتر گودی برای ای که جوانان علاقمند بتونن به این هنر رو بیارن ورکشاپ‌های آموزشی را برای جوانان مهیا ساخته.
در بعض ولایات ما ورکشاپ‌های داشتیم، جوانای کشور را بتونیم ترن بدیم. یک گروه به نام تئاتر گودی نوید در مزار شریف ایجاد کردیم و همچنان در بامیان برنامه آموزشی ما بیشتر که کسی از پنزه هنرا از بخش اکتوری فارغ شده باشن و را دعوت میکنیم که بیان. اگر حاضر نشدن ما از تمام کشور جوانایش اعلان میتیم که این رقم ورکشاپ است و ما میخواهیم اعضای تئاتر ما را بیشتر بسازیم و ترنشان میتیم، یعنی میتونن در آینده گودیگردان نشان بدن.
و آخر احمد نصیر فرمولی گفت عدم توجه دولت به تئاتر به خصوص تئاتر گودی تئاتر رو بر رکود است و اونا از دولت خواستار کمک در زمینه شدن.
نه اگر ما از نگاه امنیت خاطر ما جمع باشه و دولت ما را سپورت کنه ما هیچ وقت تئاتر اعلان نمی کنیم. اطلاعات فرهنگ که ما مربوط از اونا میشیم هیچ وقت ما را همکاری نمی کنن. اگر ما مثال بریم در تئاتر ملی بگیم که ما گروه تئاتریستیم حتی ما را کس نمیشناسه، اما ما در تمام افغانستان کار میکنیم و سالانه تقریبا 50 نمایش میدیم در سر تا سر افغانستان.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستین. جوانان گرامی، بخش اول برنامه خوب به پایان رسید. با آنکه هفته گذشته در مورد بیکاری جوانان و راه‌های حل او گزارش داشتیم، اما در این هفته با شکایت برخی از محصلین که از پندونها فارغ میشن و بنا به نداشتن تجربه کاری ماها و سالها به دفاتر دولتی یا خصوصی کار پیدا کردن نمیتونن و با مشکلات مواجهن، ما هم خواستیم در این مورد گزارش داشته باشیم. امروزه ده ها هزار جوان تحصیل کرده در مشکلات بیکاری دست و پا زده و مایوس و ناامید از زندگی و آینده خود رنج میبرن. کابوس پیدا کردن شغل به مهمترین و وحشتناکترین دغدغه برای محصلین تبدیل شده و نگرانی از این مسئله تمام سالهای تحصیلی محصلین تحت تاثیر خود قرار داده. فرخنده فارغ پانزده شرایط پانتون کابل میگه از وقتی که فارغ شده به چندین دفتر دولتی و شخصی مراجعه کرده، اما بنا به نداشتن تجربه کاری شغلی برش مساعد نشده.
وقتی که من فارغ شدم وقتی که به کار مراجعه کردم مثلا به پانتونای شخصی و یا مکاتب دولتی و یا شخصی گرفتم، اونا همیشه میخواستن که باید ما تجربه کاری داشته باشیم، ولی مشکل اصلی همین جاست که وقتی یک نفر فارغ میشه برای اولین بار او تجربه کاری از کجا باید بکنه؟ تجربه کاری نداره. بران ما خواهشمی است که در پانتونا وقتی که درس داده میشه در پهلوی از او یک سلسله سمینارا ترنینگا دایر شه برای زی که مثل بتونه از اونجا یک سند را به دست بیاره که نماینده ازی باشه که امی مؤسل که فارغ میشه یک سند بر تجربه کاری خود داره که بعدن مشکلات دوباره گرفتن وظیفه برش ایجاد نشه.
مساعد نشدن کار برای محصلین که از پانتونا فارغ میشن و شرط گذاری تجربه کاری مشکلی است که زیادتر جوانان به او دچار هستند. اما قانون کار در این مورد چی میگه؟ بیاین از سید زبیولا ساویز رئیس عمومی دارالانشای کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی بشنویم.
خدمات ملکی برای 8 بست کس و شرایط تعریف کردن. در قانون هیچ وقت نگفته که کسی که از پانتون فارغ شده باشه بدون تجربه نمیتونه در خدمات ملکی داخل شه. اونا میتونن در بست 5 و بست 6 شامل خدمات ملکی شوند. اما در بست 3 و در بست 4 و در بست 2-1 بستای عمدتا مسلکی و بستای مدیریتی عالی است. رضوا در هر کشوری که ما بزنین با شرایط تجربه کاری مرتبط پیشبینی میکنند و در اینجا پیشبینی شده.
وقتی از مسئولان وزارت تحصیلات عالی افغانستان در این مورد پرسیدیم گفتند تحصیلات عالی حدود 35 لابراتوار در پوهنتونها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان به کمک بانک جهانی و سایر کشورها افتتاح کرده تا عملا محصلین کارهای پرکتیکی را آموزش ببینند و از زمانی که از پنتونا فارغ میشن از بابت یافتن کار و تجربه کاری نگرانی نداشته باشند. اما متاسفانه بعضی از مشکلات وجود داره. ای که چه مشکلاتی، بیاین از خود جناب نوربخش در این مورد بشنویم.
متاسفانه بعضی مشکلات هم وجود داره. ما نمیگیم که مشکلات وجود نداره، به خاطر از اینکه بعضی نهادهای تحصیلی جدید با ما مثلا پیوسته، مثل مؤسسه تحصیلات عالی در ولایت سرپل، مثلا در غور، در اورزگان، مثلا در پکتیکا و سایر مثلا مؤسساتی که هنوز هم ما باید مشکلاتشون رفع شود تا اونا بتوان ساحات پرکتیک خود در داشته باشن. در غیر صورت پوانتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان در رشته هایی که یعنی بیشتر از 500 دپارتمنت ما داریم، توان به خاطر سپری کردن دوره های پرکتیکشان فرصت سازی کردن و در این راستا معرفی کردن برای نهادهای ملی و همچنین وزارتخانه ها و هماهنگی ها را هم در گذشته داشته و فعلا هم روابط باید بیشتر گسترده تر شود.
و واجمه یکی از مؤسسین صنف 4 پنزه ژورنالیسم پوانتون کابل که در یکی از رسانه‌های خصوصی از طرف پوانتون معرفی شده میگه زیاتر درس‌ها را تئوری می‌خوانند و کارهای عملی جنبه کم داره و کارهای عملی خیلی خوب است که میتونن تجربه کاری را حاصل کنن.
کارهای عملی ما جنبهش بسیار کم از فیصدیش در مقابل کتاب‌ها و درس‌های چطرا که می‌خونیم. این برام بسیار مفید است، مثلا اینترنشیپ داشته باشیم، یک جای کار کنیم. وقتی که مثلا ما یک جای مراجعه می‌کنیم، سی وی می‌دیم یا خلاصه‌نامه خود، پس اونا ترجیح می‌دن کسایی که اونا تجربه کاری داشته باشن. پس با ما خوب است وقتی که ما کارهای عملی کرده باشیم، می‌تونیم اون رو با تجربه کاری خود هم استفاده کنیم.
با اینکه وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگه که کارهای عملی یا پرکتیکی را برای مؤسسین در دوران تحصیل آموزش داده و با برخی از ادارات دولتی و هماهنگی دارن، اما هم خواستیم با وزارت کار و امور اجتماعی در این مورد تماس شویم که تحصیلات عالی در این مورد کدام هماهنگی با این وزارت داره. در پاسخ علی افتخاری سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین چنین گفت:
قبلا یک هماهنگی بسیار خوبی بین وزارت کار و وزارت تحصیلات عالی وجود داشتی بود که کل افراد تحصیل کرده وقتی که فارغ میشد اینا معرفی میشد به وزارت کار. اینجا ثبت راجستریشن از اینا الزامی بود، قطعا اینا باید ثبت راجستر میشد. بعد وزارت کار و امور اجتماعی با توجه به هماهنگی که داشت، از طرفی اگر میدید که ظرفیت اینا پایین است، دو بخش تلاش میکرد که برنامه آموزشی داشته باشه و اگر در جستجوی زمینه کار بودن تلاش میکرد که از طریق هماهنگی که وجود داره اینا رو معرفی بکنه به مارکت کار. در واقع همین رقابت آزاد همین فرصت ها از وزارت کار و امور اجتماعی گرفته. اینی ما فعلا الزام نمی کنیم، حالان که آمادگی ما داریم در صورتی که افراد باز هم دو طلب خواسته باشه ما یه همکاری رو میکنیم.
با باور آگاهان با بیان عرفان نمیشه مشکل بیکاری را حل کرد، بلکه این امر گام های عملی و برنامه های جدی میخواید. اما محب الرحمن محب که از پوانزه زبان ادبیات پوانتون کابل فارغ شده میگه از زمان متعلمی و معسلی در کنار درس ها کارام میکد و به این فکر بود تا باشه بعد از فارغ شدن با مشکلات نداشتن تجربه کاری مواجه نشه. محب الرحمن محب در ادامه حرفایش در مورد نداشتن تجربه کاری معسلین و مساعد نشدن کار برشان در ادارات هم مشکل دولت و همچنان مشکل معسلین دانسته گفت:
دو مشکل است که یکی مشکل در سیستم دولت است. اینا باید امی دوره مکتب یک ذره کم بسازه، تا صنف ده باید بسازه که بعد از رشته هر کس معلوم شود، باید امو بخش هم درس بخونه و هم عملی کار بکنه. دیگه موضوعی است که زیاتر مردم مسئولیت پذیر نیستن، زیاتر جوانا. اگر حکومت برش کار مساعد کردن نمیتونه، خودش باید یا فریلانس کار بکنه یا دمو بخش خود یک چیز نوشته کنه، یک اثر نوشته کنه، کار عملی بکنه تا بعد از اینکه فارغ شود به وظیفه راه بیاد که پخته شود و برسه به جایی.
پس چه خوب است خود مسئولیت پذیر بود و برای رفع مشکلات و نجات از مشکلات بیکاری سعی و کوشش کرد تا هیچگاه بیکاری سراغ فرد نیاید. برنامه ای افتی هوای تازان به پایان رسید. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و مددگار همه.
تنها توی هم وارد در سودای من.